ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فرداست. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بی خبر است. کاظم جلالی میگوید مجلس در قبال دیدارهای هیئت پارلمان اروپا مسئولیتی ندارد. یکی از مقام‌های ستاد کل نیروهای مسلح از احتمال افزایش مدت سربازی در سال آینده خبر داد. صبح خیلی شنوندگان گرامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مامور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تاکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال پیش در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر رابرت لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی CIA انجام شده است. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش نشان داد. آقای جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. اعضای هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا دیدار کردند. این سفر به دعوت کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس صورت گرفته و نخستین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح روز یکشنبه از احتمال افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه از سال آینده خبر داد. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مصاحبه با واحد مرکزی خبر دلیل این تصمیم گیری را سیر نزولی کاهش جمعیت در ایران عنوان کرد که به گفته او موجب بروز مشکل در تأمین سربازان مورد نیاز نیروهای مسلح شده است. به گفته موسی کمالی در سالهای گذشته با توجه به آمار موالید و تأمین نیاز نیروهای مسلح مدت خدمت سربازی بین 14 تا 18 ماه بود. تازه ترین آمار گمرک ایران نشان می دهد که بازرگانی خارجی ایران دچار رکود شده است. حجم بازرگانی خارجی ایران در 8 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی نخست به دلایل اصلی کاهش بازرگانی خارجی ایران پرداخته است. احمد علوی:
مهمترین دلیل رکود بازرگانی خارجی تحریم‌های خارجی است که موجب شده که به طور کلی بیش از نیمی از ظرفیت صادرات ایران بلا استفاده بمونه و در مقابل واردات هم حدود 25% کاهش داشته باشه. ساختار اقتصادی ایران هم به گونه‌ایه که در مقابل نوسان‌های بازرگانی خارجی بسیار حساسه، چون دلارهای نفتی می‌بایست به واردات تبدیل بشه تا سوخت ماشین اقتصاد ایران تأمین بشه و تحرک داشته باشه. الان با انقباض بازرگانی خارجی بنگاه‌ها و صنایع کشور دچار مشکل شدن و با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت دارند.
رکود بازرگانی خارجی چه پیامدهایی بر رشد اقتصادی خواهد داشت آقای علوی؟
با تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها طبیعی است که فعالیت‌های اقتصادی هم از سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف دچار رکود میشه. پیامد چنین امری همون کاهش رشد اقتصادی. رشد اقتصادی ایران معمولاً محصول افزایش و انبساط بازرگانی خارجیه. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته یک رکورد تاریخی داشت، -5.8% رسید و رشد اقتصادی امسال نیز به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خوشبین ترین حالت تقریبا منفی 0.8% خواهد بود. با این وضعیت تجارت خارجی امسال هم یک سال برباد رفته اقتصاد ایران به شمار میاد و به هر حال رشدی در کار نخواهد بود. حال اون که بنا به سند چشمانداز توسعه قرار بود که نرخ سالانه رشد اقتصادی 8% باشه.
آقای عربی، شما نقش و اثر بودجه جدید دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
یک بودجه متعادل، شفاف و جامع البته میتونه در عبور از رکود مؤثر باشه، چه با تخصیص بهینه منابع، میتونه با کارآمد کردن استفاده اونها به هر حال رشد اقتصادی رو شتاب بده، ولی بودجه هر چقدر هم مؤثر باشه به تنهایی نمیتونه مشکلات همه مملکت رو حل بکنه. منابع اقتصادی ایران عمدتاً در بستر بازرگانی خارجی که به دست میاد و بودجه هر چند مطلوب به خودی خودش نمیتونه جایگزین اون بشه و پیامدهای منفی تجارت خارجی، کاهش اون رو و همچنین تحریم ها رو کاملا خنثا بکنه.
به این ترتیب آقای علوی، بنای گفته شما اینه که بدون لغو تحریم ها نمیشه از رکود اقتصادی خارج شد؟
همینجوره آقای حسینی. ساختار اقتصادی ایران به گونه است که بدون لغو تحریم ها و فعال شدن بازرگانی خارجی امیدی به رشد اقتصادی در اون نیست. اون چه اقتصاد مقاومتی نامیده میشه، یعنی همین رکودیه که سالهاست سایه انداخته بر اقتصاد ایران و گشایش در سیاست خارجی و باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی اقتصاد جهان شرط برون رفت از اون به شمار میاد.
در سه ماهی که به پایان سال جاری مونده فکر میکنید این رکود تغییری بکنه؟
دشواره که بشه باور کرد که این رکود تغییری بکنه و احتمالاً ما سال جاری هم با رکود به هر حال طی خواهیم کرد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد. مقامات افغانستان اعلام کردند که روز یکشنبه در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در استان‌های شرقی این کشور 8 نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. بر پایه بیانیه وزارت کشور افغانستان، وقوع این انفجارها در دو استان کنر و ننگرهار ناشی از عبور خودرو از روی بمب‌های کنار جاده‌ای بوده است. 4 تن از نیروهای پلیس افغان، از جمله یکی از رؤسای پلیس محلی، هم در میان کشته شدگان هستند. و اما پیکر نلسون ماندلا روز یکشنبه در کنو، محل یا سرزمین و شهرک آبا اجدادیش واقع در استان کیپ شرقی در آفریقای جنوبی، به خاک سپرده شد. بشنویم از بکتاش خمسپور.
خاک سپاری پیکر نماد پیکار با آپارتاید پس از برگزاری یک مراسم تشییع جنازه دولتی انجام گرفت. مراسمی با حضور هزاران تن، در میانشان اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، خانواده ماندلا، مقامات دولتی و شخصیت‌های برجسته خارجی. مراسم خاکسپاری ماندلا با آیین‌های سنتی قبیله وی حسا همراه بود. در مراسم خاکسپاری ماندلا که مادیبا نیز نامیده می‌شد، هایلا مارام دسالی، نخست وزیر اتیوپی که ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، درباره وی چنین گفت:
زندگی مادیبا کارنامه از همه سختی ها و رنج هایی بوده که سراسر قاره باید در دستان استعمارگران بیرحم و اربابان غیر انسانی می کشیده. چون یک رهبر حقیقی و شخصیت معتبر کنگره ملی آفریقا، زندگی ماندلا همچنین آنچه را نشان می داد که درباره آینده قاره امید بخش بود.
جویس باندا، رئیس جمهوری مالاوی، در مراسم خاکسپاری ماندلا ویرا تاتا پدر به زبان حوسایی خواند.
شهامت، عزم، عشق و محبت تاتا برای مردمش به من در مسیرم برای اینکه اولین رئیس جمهوری زن این منطقه شوم الهام بخشید. در گذشته نلسون ماندلای ما نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در واقع برای جهان یک فقدان است.
جاکایا کیکوته، رئیس جمهوری تانزانیا، هم در مراسم خاکسپاری رهبر مبارزه با رژیم آپارتاید را ستود.
نلسون ماندلا رهبر ما، قهرمان ما، نماد ما و پدر ما بود، همان اندازه که برای شما بود.
با خاکسپاری پیکر ماندلا 10 روز سوگواری ملی در آفریقای جنوبی پایان یافت. ماندلا در 5 دسامبر 14 آذر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. وی پس از 27 سال در زندان در سال 1990 آزاد گشت و کوشش‌هایش را روی پیشبرد و گسترش آشتی و دوستی گذارد. او در سال 1994 با پیروزی در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد گشت.
نلسون ماندلا، رهبر جنبش مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی، به خاک سپرده شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و ما سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه در نشست خبریش برای نخستین بار از احتمال صعود ایران به دور دوم جام جهانی خبر داد. کارلوس کیروش تحقق این پیشبینی را مشروط به عوامل متعددی از جمله برپایی به موقع اردوها و در اختیار داشتن بازیکنان دانست. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ضمن تاکید بر اولویت آماده سازی ویژه تیم ملی گفت در این راه شانس ما برای صعود بالاتر می رود. و دیروز یک شنبه 24 آذر ماه برابر بود با پنجمین سالمرگ رضا ارحام صدر، هنرمندی که مکتب کمدی انتقادی تئاتر در اصفهان را پای ریزی کرد. یادی از ارحام صدر از شهرام میریان.
معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم.
رضا ارحام صدر، هنرمندی که چنین نگاهی به هنر تئاتر و رسالت یک هنرمند در قبال جامعه اش داشت، در 12 اردیبهشت ماه 1302 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و در 24 آذر ماه سال 87 از این دنیا رفت. هنرمندی که در پیش از انقلاب یک کتاز صحنه تئاتر معروف سپاهان بود و پس از انقلاب به انزوای ناخواسته رانده شد. هنر تئاتر در خدمت مردم شعار رضا ارحام صدر بود و مکتبی را در این هنر بنیان نهاد که به کمدی انتقادی معروف است. شیوه نمایشی که بازتاب دهنده مسائل جاری روز با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی است. رضا ارحام صدر:
من از جوانها میخوام مکتب تئاتر را زنده بگذارم. میخوام که به خصوص مکتبی را که من بنیان گذارش بودم، کمدی انتقادی را رواج بدهم. سبک کمدی انتقادی یعنی مکتبش مورد علاقه مردم ایرانه و تمام موفقیتم در این بوده که تونستم ضمن این که خندهی بر لبها بیاورم، واقعا زشتی ها و زیبایی های زندگی رو، اون چرا که به ما پند میده، اون چرا که جنبه آموزش داره، حفظ کنیم. و من امیدوارم جوانها این مکتب را حفظ کنن و چراغ تئاتر را برای همیشه روشن نگه دارن.
تئاتر زبان گویای مردم، تکیه کلام رضا ارحام صدر بود و همواره از اینکه در پی انقلاب اصفهان فاقد یک سالن ویژه تئاتر شده آزرد خاطر بود. رضا ارحام صدر تا پیش از انقلاب نزدیک به 180 نمایشنامه کمدی انتقادی در تئاتر سپاهان به صحنه برد و در 2 مجموعه تلویزیونی هم ظاهر شد. رضا ارحام صدر بازی در حدود 20 فیلم سینمایی نیز در کارنامه هنری خود دارد. این هنرمند 14 سال پس از انقلاب همراه با گروهش نمایشنامه‌ای را با نام آقای معلم در چند کشور اروپایی از جمله آلمان اجرا کرد و سپس در گفتگو با ما از استقبال تماشاگران ایرانی اینطور گفت:
تماشاگران به خاطر تشویق زایدالوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن، ما را بر آن داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من، ملت عزیز و شریف ایران، در خاک آلمان اجرا کنیم. خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما با شما 15 دقیقه‌ای دیگر با سرخط خبرهاست.